Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به بخش دوم مبانی مبارزه خشونت پرهیز گوش میدین. در اپیزود قبلی گفتم که در واقع ما می‌خواستیم با دکتر فرهاد میثمی مترجم این کتاب که کنشگر مبارزه خشونت پرهیزه شبچراغون کنم، اما چون ایشون بیش از 4 ساله که در زندان به سر میبره و به جرمای سنگینی ها که یکیش مبارزه علیه حجاب اجباریه، خلاصه ما نتونستیم با فرهاد میثمی حرف بزنیم و به جاش این کتاب رو که میثمی در زندان رجای شهر ترجمه کرده و برای ما فرستاده رو معرفی میکنم. حالا میگم برای ما فرستاده، نه اینکه بریم ما تو شب چراغون فرستاده باشه، منظورم برای همه ما فرستاده. و معرفی کتاب هم که چه عرض کنم دیگه، به بهانه کتاب سفره دل خودمان رو وا کردم و میکنم. در اپیزود قبلی بخشش رو معرفی کردم که یعنی در واقع به بهانه کتاب سفره دل خودمان رو وا کردم و الان هم بعد یک یادآوری فوری فوتی از اپیزود قبلی مرم سراغ سرو کتاب با سفره آرایی دل خودمان. ما تا الان چی گفتم؟ گفتم که مبارزه خشونت پرهیز اسمش مثل ما بد در رفته، همچی عدمی نیست. حالا درسته که میگن آهیمسا و عدم خشونت و نان وایلنس و اینا، ولی عدمی نیست، یه چیز وجودیه، یه چیز ایجابیه. فوری فکر نکنین که مثلا یه چیزی میخواد بقیه چیزا رو نفی کنه، این بره خودش یک پا اثباته دیگه. درباره چی صحبت کردیم؟ درباره ای که خشونت پرهیزی وقتی که به مبارزه میرسه اثر اجبار نیست. از این نیست که یک سری مبارز هستن چون نمیتونن مثلا اسلحه تهیه کنن یا زورش به طرف مقابل نمیرسه وارد فاز خشونت پرهیزی میرن، یا مثلا از این وسیله استفاده میکنن تا وقتی که ان مثلا زبونم لا لبت خدا اینه که اسلحه و فلان و اینا به دستش افتاد دیگه حمام خون را بندازن. نه، خشونت پرهیزی نه از سر نداشتن ابزار و نه از سر ترس یا مماشات یا تعویق و اینجور چیزا، اصل کنشه و اتفاقا خیلی هم ایستاست و خیلی مقاومتش طولانیه، موقتی نیست، هیئتی نیست، مثلا تا آخر هفته ور بندازیم تموم بره اینها، و اتفاقا خیلی نیاز به توان و انرژی روحی بالایی داره. درباره هم صحبت کردم که برای اینکه از تجربیات دیگران استفاده بکنه ما نیاز داریم که خود ما رو تافته جدا بافته ندونیم، هرچند که حالا هر آدمی، هر گروهی، هر ملتی مشکلات خاص خودش رو داره، ولی ما بایستی با فروتنی قبول بکنیم که دیگرانی هم مشکل داشتن، دیگرانی هم شاید مشکلات بدتر از ما داشتن، اونا هم یک راههایی دارن، یک تجربیاتی دارن و ما گوش بدیم و از اونا استفاده بکنیم. دیگه ما از اونا که هیچ، از خود ما حداقل یک استفاده بکنیم. و باز تاکید میکنم که این نیاز به فروتنی داره دیگه. آی آمدم نمیدونم همین الان از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم بکنم، اونجوری دیگه نمیشه. بعدش هم رسیدیم به این که برای مبارزه خشونت پرهیز یا ساتیاگراها ما یک هدف نیک میخوایم و یک وسیله نیک، همین دو تا. البته همین دو تا خودش یک داستانی داره، ولی خب به هر حال مثلا هدف نیک اولین چیزیه که هدفی که ما تعیین میکنیم برای خود ما نباید باعث بدبختی و تیره روزی و فلاکت دیگران بشه. ای با اجرای عدالت و اینا منافاتی نداره ها. بهروزی و سعادت ما منافاتی با بهروزی و سعادت دیگران نباید داشته باشه. یعنی مسیر سعادت ما از مسیر بدبختی هیچکی نمیگذره. بعدش هم درباره وسیله نیک صحبت کردم دیگه، که دیگه یکی از مواردش گفتم که این نیاز داره که ما یک کرامت انسانی همیشه برای خصم قائل باشیم، یعنی انسانیت زدایی نکنیم، چون انسانیت زدایی به یک جای بدی ختم میره که حالا باز در ادامه در موردش توضیح میده. خب پس ما داریم درباره ساتیاگراها حرف میزنیم، مبارزه فعال خشونت پرهیز همراه با ایستادگی. نکته کلیدی در ساتیاگراها هم اینه که صرفا یک تاکتیک نیست، بلکه سبک زندگی اخلاقیه. مال امروز و فردا و سه روز دیگه که اینا برن و فعلا و وضعیت حساس و کنونی و این حرفام نیست. همین الان هم که خدمت رو گفتم دیگه، انتخاب خشونت پرهیزی در مبارزه بره این نیست که ما فعلا دستمان خالی امکان خشونت نداریم پس رو میارم به روش‌های بدون خشونت. مثلا اگه راهپیمای سکوت برگزار شد، به این معنی نیست که راهپیمای کننده ها توانایی یا امکانات درگیری مسلحانه رو ندارن، یا راهپیمایی خشن و کتککاری و آتش سوزی ازش بر نمیه، یا بلد نیستن فحش رکیک بدن. فحش رکیک دیگه همه بلدیم دیگه. این کار انتخاب شده چون اساساً ساتیاگراها با او کارا میانه‌ای نداره. مبارزه خشونت پرهیز اصلاً بر پایه پرهیز آمدانه و همیشگی از خشونته، نه ای که به قول معروف گربهشون دستش به گوش نمیرسه مثلا بگی اه اه بومده. باز بریم سراغ مثال آشنامان. خب چرا میزان ترک اعتیاد دائمی از طریق زندانی کردن معتاد تقریبا صفره؟ حالا دوستان اهل فن میدونن دیگه، طرف مثلا 4 ماه زندان بوده، همه جور بدبختی هم کشیده، از زندان در میه میره اول پیش رفقا که اینا رفیقت نیستن دوست، از اینا دشمنتن، ولی بعد میره مثلا سراغ خانواده. چرا؟ چون او پرهیز شخص از مواد مخدر موقتیه، چون به خاطر عدم دسترسی و به خاطر عدم توانایی فرد، نه به خاطر مثلا نخواستن از روی اراده. بی پولی و به تخت بستن و اینا هم بی اثره دیگه، امتحان کردم دیگه، به تو دارم دوستانه میگم دیگه. شما اگر عمیقا به این نرسی که باید بری برای همیشه ترک کنی یا مثلا دم دستت هم باشه استفاده نکنی، هیچ راهی نداره. تازه همو وقتم کلی اراده و تمرین هر روزه لازمه. بره همیم هست که نویسنده تاکید میکنه که خشونت پرهیزی یا آهیمسا تمرین و تلاش هر روزه میخه، باید تبدیل به سبک زندگی بشه، کار خیلی سریع و راحتی هم راستش بخوای نیست، تلاش دائمی میخه و چالش مادام العمره. اصول پایه‌ایش رو باید درونی کرد. نویسنده برای این کار چند تام تمرین عملی میده که خب چون میبینم هی درن وول مخورن و باز دوباره به سقف نگاه میکنن، اونا رو بعدن میگم و سریعا میرم به بخش آنچه شما خواسته اید، یا اینا کی میرن یا چیکار کنیم اینا برن.
شب از تو چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه، تو فنگم را بده تا رفت جویه.
ببخشید مثل اینکه اشتباه رفت، به همو بزرگوار 30 سال بعد از او که تفنگش را بهش دادن تا ره بجوید و نتیجه اش را هم دید توجه فرمایید.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو من، اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم جز زبان دل، زبان دل.
بله، حالا رسیدیم به بخش منازعه یا مبارزه یا انقلاب، حالا هر چی که دوست دارن تو خانه صداش کنه. یعنی ما با یک طرف مقابلی به مشکل خوردیم و میخوایم اعتراض کنیم، تغییر بدیم، مقابله کنیم، مبارزه کنیم، تغییر ماهیت بدیم، حالا هرچی میخوایم صداش کنن. مهم اینه که الان چیکار بکنیم. از اول هم تو ذهن تا همی بود دیگه، حالا الان خدمت تو عرض میکنم. خب ما در اینجا 3 ساعت داریم که نباید اینا رو با هم قاطی کنیم و زبونم لال قیمه ها رو توی ماستا بریزیم. در اینجا یک نکته ظریف ایه که در مبارزه خشونت پرهیز شدت یک منازعه ره از روی میزان اسلحه و تعداد سرباز و مأمور و اینجور چیزا تعیین نمکنن، از روی میزان تحقیر و انسانیت زدایی تعیین میکنن. حالا این نکته ظریف رو ببینید چجوری به کار مبرن و چقدر عملیه. مثلا فرض کنن دو تا کشور قدرتمند با نیروی نظامی خیلی زیاد با هم تنش منازعه دارن، ولی این دو تا کشور همدیگر دشمن و باطل و دیو و شیطان خطاب نمیکنن و نمیبینن. یا مثلا مردم یک جایی با حکومتش مخالفن و حتی میخوان تغییرش بدن، اما مثلا حکومت بلا نسبت، گفتم بلا نسبت ها، اون مردم رو مشتی ارازل و اوباش و فریب خورده و عامل خارجی و آشوبگر و محارب و مطلع از اینجور چیزا هی خطاب نمیکنه. و خب مردم هم متقابلا حکومتی ها رو مشتی رزل و سادیست و پس فطرت و قاتل نمیبینن. حالا همیشه هم منازعات بی بزرگی نیست، مثلا کارگرای کارخانه با کارفرماشان یا دو تا گروه کشاورز سر حدود زمیناشان، هر چی، هر چقدر بزرگ یا کوچیک از نظر تعداد یا ابزار، وقتی دو گروه همدیگر تحقیر و خصوصا انسانیت زدایی نمکنن، این منازعه سطح اوله، یعنی شدید نیست و بهترین کار در همین مرحله مذاکره و میانجیگری و حکمیته و کاملا هم شدنیه. یعنی در اینجور مواقع اصلا کار به مبارزه هم نمیکشه معمولا. و باور کنن باورم نمکنن نکنن، ولی تصور که دیگه میتونن بکنن که نصفی از دعواها و جنگا و زد و خوردایی که ما داشتیم در تمام این سالها با اعضای خانوادمون، با دوستامون، با او اکس لعنتیمون که چی خوب شد ازش کات کردم ولی هنوز دلمون برش پر میکشه، با همسایه ها، تو محیط کار، بین احزاب و گروه ها، مملکت، منطقه، در هر سطحی میتونست در همین مرحله ختم بره و خیلی ها در همین مرحله ختمش میکنن. وقتی که دو طرف از همدیگه دیو و جنایتکار نمیسازن و ما اگر یاد میگرفتیم که گفتگو و مصالحه و نرمش خیلی جاها ربطی به گذشتن از اصول نداره، ربطی به گذشتن از شخصیت انسانی ما نداره، بلکه به فروتنی و حرمت انسانی قائل شدن و منطق ربط داره، حالا در سطح شخصی، در سطح خانوادگی، اجتماعی، ملی، منطقه‌ای، کار ما خیلی خیلی راحت و بهتر راه میافتاد، هزینه خیلی کم میدادیم یا نمیدادیم و شأن و کرامت انسانی ما هم خیلی خیلی بهتر حفظ میشد. خب حالا زیادم رمانتیکش نکنیم، بریم به وهله حساس و کنونی. و بله حق با شماه، خیلی وقتا ما هی میخیم بره حریف شأن انسانی قائل بریم، هی میخیم مصالحه کنیم، هی میخیم اصلاح بکنیم، هی حرف میزنیم، نصیحت میکنیم، هشدار میدیم، ولی حریف، بله همون اینا منظورمه که منظور شماه، حریف حرف حساب تو کلش نمیره و ما بالاخره تا کی باید صبر کنیم؟ تا کی باید توهین و تحقیر تحمل کنیم و هی سقف خواسته ها ما رو بیاریم پایین تر؟ تا کی بره هر خواسته مشروعی بهمون بگن مشتی اوباش و فریب خورده و عامل خارجی و آشوبگر و محارب و مردم و در و از اینجور چیزا و ما هم هی دست رو دست بذاریم؟ پاسخش اینه که تا هیچ وقت دست رو دست نذاریم. حالا نمیدونم تا هیچ وقت دست رو دست نذاریم دقیقاً لازم فارسی درسته یا نه، فارسی من یادم رفت در این پادکست، ولی بالاخره دوستان بهت بگم اصلا دست رو دست نذارن و نذارن. وقت مبارزه همین الانه. سانتیاگراها یا همون مبارزه خشونت پرهیز همین الانه که به کار میه. کاربردهای خیلی جدی و ضربهای خیلی کاری هم داره، مثل اعتصاب، بی‌اعتنایی به دستورا، نافرمانی بدنی، خیلی چیزای دیگه که حالا جلوتر بهش میرسیم. و خصوصا اگر از تجربه ملت‌ها و گروه‌های دیگه استفاده بکنیم. و اما مرحله آخر که فداکاری نهاییه، دیگه وقتیه که اون مبارزهای مدنی هم جواب نده، یعنی گیر یک حریف به قول آقای عامل چغره بدبدن بیافتیم که هیچ کدوم از اون کارها سر عقل و پای میز مذاکره نیرش. همینجا هم یک نکته مهمی رو اجازه بدن بهتا گوشزد کنم و البته اینم از قول کتابها، ما در مبارزه خشونت پرهیز همیشه راه رو برای مذاکره باز می‌ذاریم. درست سر اصولمان کوتاه نمیایم، اما هیچ وقت نمیگیم حالا که کار به اینجا کشید دیگه به هیچ وجه مذاکره و مصالحه نمکنیم. مبارزه مدنی بازی کامپیوتری نیست که وقتی قفلش باز رفتیم به مرحله بعدی دیگه برنگردیم به مرحله قبلی. ما هزینه ندادیم که حریف رو نابود کنه، نه از اولش، نه وقتی پای میز مذاکره نیامد و مشخص شد اصلاح پذیر نیست، نه از وقتی زبونم لال خونی ریخته رفت، نه از وقتی که تلفات بالا رفت. هیچ کدوم. ما میخوایم به حقمان، به عدالت، به کرامت، بره خودمان، بره دیگران، بره همه نزدیک بریم، همین و بس. هیچ خونی هم فایدهش یا حرمتش به این نیست که باب مصالحه رو ببنده. حرمت فداکاری افرادم به این نیست که یک عده بگن به حرمت خون شهیدان دیگه ای راه رو باید تا تش رفت. حالا یکم شاید عجیب بیه و به قول این روزا چی میگن، خونشوری به نظر برسه، اصطلاحات عجیبی هم واقعا ساخته شده، ولی بذارین دو تا مثال متفاوت اما آشنا رو بره تا بزنم که ببینین ته این حرفا به کجا میرسه. در اینجا اصلا ربطی هم به مبارزه خشونت پرهیز و اینا نداره. مثالاش بسیار آشنا، قضاوت با خودتا. یکیش داستان انقلاب 57. خب میدونین که بعد او کشتار فجیع میدان ژاله در هفته شهریور 1357 بود که خیلی ها به این چه رسیدن که دیگه به هیچ وجه مذاکره و مصالحه‌ای با شاه نباید انجام بره. او زمان که میگفتن چند هزار نفر رو به گلوله بستن، ولی بعدن یعنی سالهای بعد که مردم داغدار و انقلابی و هیجان زده دیگه به هر کی که می‌خواست آمارها و ادعاها رو چک کنه نمیگفتن ساواکی و مزدور و حالا الان منظورت از این کارا چیه و اینا، بعد از همه اینا که گذشت مشخص شد کشتار زیر 100 نفر بوده، یعنی همون چیزی که همون زمان رژیم ادعا می‌کرد، که خب البته بازم بسیار فجیع بود، یعنی خیلی آره تکون داد. حتی همون آهنگ تفنگم را بده تا راه بجویم هم برای همین جریان ساخته شد و شوخی که نبود، با جسه، با گلوله مستقیم جسه تیر زده بودن مثلا تو سر آدما. فقط همون جریان نبود، خشونت بود، سرکوب بود، شکنجه بود، اعدام و کشتارها واقعا وجود داشت. منتها یک زمانی او بابا آقای شاه گفت آی ملت، ما صدای انقلاب شما رو شنیدم، بیاین مذاکره کنم، قول میدم درستش کنم، اشتباهات جبران کنم. و ولی بقیه چی گفتن؟ گفتن دیگه دیره، حالا که این همه خون ریخته شده دیگه هیچ مذاکره‌ای در کار نیست. یعنی در اون زمان سازشکار بدترین فحشی بود که میشد به کسی داد، یعنی کسی که به فکر سازش با حریف باشه. یارو گذاشت رفت نخست وزیر بعدی، حتی عکسش رو هم برداشت با عکس مصدق مصاحبه کرد. احزاب آزاد، مطبوعات آزاد، ساواک منحل، غلط کردم، انتخابات آزاد، قانون اساسی مشروطه، هیچ الا و بلا باید به حرمت خون شهیدان تا ته مسیر می‌رفتیم. چرا؟ چون خواسته دیگه اصلاح یا حتی حذف ستم و تبعیض و فساد نبود، حذف ستمگر بود، شخص ستمگر. پیروزم شدن، شدم و خب نتیجهش رو هم که دیدن و دیدم.
به ادام شدن
که حکم بلا فاصله در مورد ایشان اجرا می شود. مثال دیگه، جنگ. خب سال 59 عراق به ایران حمله کرد و بخشای را اشغال کرد. هدف این شد که بیرون بشه، نیروی اشغالگر باید از خاک ما بره بیرون. دو سال بعد ایران خرمشهر را با دادن هزاران شهید گرفت. خیلی ها گفتن خب دیگه عراق رو از خاک بیرون کردم و تمومش کنم، یا مثلا زمانی که دیگه کامل بیرونش کرده. عراق هم در اون زمان هی نقش مظلوم رو بازی میکرد و میگفت نگاه کنین اینا دارن میان تو خاک ما. از اونورم کشورهای عربی و سازمان ملل حالا به ظاهر هم که شده حرف از غرامت و صلح و اینجور چیزا میزدن، ولی فوری حضرات گفتن ای این همه شهید دادیم که صلح کنیم؟ یعنی قشنگ هدف از مبارزه با اشغالگری رفت روی اشغالگر، یعنی رئیس اشغالگرای که صدام باشه. فضا هم ای شد که هر کس حرف از صلح بزنه خائنه. جدی هم بودا. و ما چقدر در سالهای بعد کشته و مجروح و اسیر دادم و گرفتم، تا ای که بعد از چند سال ایران دیگه کامل رفت تو خاک عراق و مثلا جای مهمی مثل شبه جزیره فاور هم گرفت. و باز در اینجا که ایران دست بالا رو داشت، یک زمزمه های شروع رفت برای صلح، که باز هم چیز زدن تو دهنشا که واقعا دندوناش ریخت تو حلقشا. همیشه هم حرمت خون شهیدان مطرح بود و میگفتن حالا که الان ما به پیروزی نزدیک رفتیم صلح کنیم. هدف یعنی اصلا دیگه دفاع اینا نبودا، پیروزی بود، و پیروزی هم نابود کردن شخص صدام و رژیمش بود. از اون رفع فتنه در عالم و این حرفا بگذاریم، هدف الان دیگه پیروزی بود و پیروزی به این معنا که شخص صدام و رژیمش باید نابود بره به هر قیمتی. بارها و بارها اینو گفتن، الان هم هست اون نقل قولا. توی همین فضا تابستون سال 66 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 598 ره برای پایان جنگ و برگشتن به مرزها و تعیین متجاوز و خسارت و این حرفا پیشنهاد داد. عراق فوری پذیرفت. ایران گفت اه؟ حالا که ما این همه هزینه دادیم و تلفات دادیم و دست بالا رو درم صلح کنیم. شعارها هم روی دیوارم خوب یادمه که از جنگ جنگ تا پیروزی، رفت به جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. آقا این چه حرفیه؟ بیا قبول کن. نه الا و بلا رسما اعلام کردن که این جنگ مثل جنگ کفار و پیامبره، اصلا صلح توش غیر ممکنه. حالا شما بیا به یک مش خیر سرشان همم ادعای فقاهت و اسلام شناسی بگو بابا همو پیامبر هم که صلح حدیبیه کرد با کفار. نه بیفایده، جنگ خودش هدف شده بود. و یک چیزی به تا بگم دوستان که موهای بدنت راست وایسه و شاید اینم برای اولین بار باشه که مشنوه. یک آقایی که او زمان در آمریکا کار دانشگاهی داشت و یک آشنایی هم با نماینده های ایران در سازمان ملل داشت، خودش برام گفت و اگر یک زمانی حتی ایشون اجازه بده هم اسمش بگیم هم دعوتش کنیم بیاد توی شب چراغون در این مورد صحبت بکنه. ایشون خودش گفت که اون نماینده جمهوری اسلامی تو سازمان ملل به ما، یعنی به ایشون آقای راوی، گفت فلانی نماینده یکی از این ابرقدرت‌های اروپایی شخصا به ما، یعنی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت که شما بدونن که ما ابرقدرت‌ها به هیچ عنوان نمیذاریم که ایران پیروز این جنگ بره. یا قطعنامه رو بپذیرن یا اوقدر این جنگ فرسایشی میره. که یادتا باشه ها، همون زمانی هم که داشتن این حرفا رو میزدن 7 سال بود که این جنگ فرسایشی شده بود و شاید طولانی ترین جنگ قرن 20 در همون زمان بود. خلاصه ایشون گفت این جنگ انقدر فرسایشی خواهد شد که هیچی از شما نخواهد ماند. ولی خب مگه این حرفا فایده داشت؟ بنا بر گفته‌های همین راوی معتمد ما، یکی از دیپلمات‌های ایرانی یک نامه خیلی محرمانه می‌نویسه به تهران خدمت مقامات که بابا قصه اینجوریه و ما فکر می‌کنم که پذیرش قطعنامه در این مرحله بد نباشه، یعنی بد نباشه که مقامات عالی رتبه مد نظر قرار بدن روش فکر کنن. ایشون که اصلا کاری نبود که بخواد تصمیم بگیره. خب شما فکر می‌کنید بعدش چی شد؟ قاعدتاً درست حدس زدن. چند هفته بعد میگن بزرگ بار شما تشریف بیار تهران که با هم صحبت کنیم در این باره. آقای نماینده خود نظام میره تهران و زندان و شکنجه میشه. بله زندان و شکنجه، که چرا اصلا همچی چیزی به فکرت رسیده و به خودت اجازه دادی که محرمانه، حالا خیلی خیلی تاپ سیکرت، مطرحش کنی. توی همین مدت چه فجایعی بار آمد بمانه. یک قلمش ای که فاو در عرض فقط 35 ساعت از دست رفت و 15,000 کشته و اسیر در عرض همون 35 ساعت ایران داد. حملات شیمیایی، حلبچه، ورود آمریکا به جنگ دریایی با ایران. یک مستند هست به نام جنایت فراموش شده درباره حملات شیمیایی عراق علیه ایران تو همین مدت. توصیه میکنم اگر ندیدن حتما اینو ببینن، روی یوتیوب ایبرور هست. سازندگانش هم ایرانی نیستن ولی به زبان فارسی هم دوبله شده. توی این مستند با خیلی ها مثل صاحب منصبای اروپایی اون زمان و حتی دبیر کل سازمان ملل اون موقع صحبت میکنه. همین آقای دکویار میگه که بله ما در جریان بودیم که عراق از سلاح شیمیایی استفاده میکنه، یعنی میگه همه در جریان بودن، ولی خب سیاست قدرت‌های بزرگ اینجوری بود که ایران پیروز جنگ نره و از این ماجرا چشم پوشی میکردن. شما میزان جنایتکاری رو ببینید. ولی الان حالا بحث چیز دیگه است. برگردم به همون قصه. همین آقای راوی معتمد ما نقل میکنه که چند ماه بعد یک هو بدو بدو چند تا نماینده از ایران میان که ما میخواییم قطعنامه رو بپذیریم و چون این دستور شنبه صادر شده بوده و شنبه تعطیلات بوده، اینا میخواستن برن دم خانه دبیر کل سازمان ملل که بیدارش کنن یا بکشوننش توی صحن. دیگه شما میزان تبحر در امور دیپلماتیک هم نگاه کنن که ما همین الان میخواییم قطعنامه رو بپذیریم. بابا 360 روز التماس میکنن، شما نمیپذیرفتین. شما نماینده خودت رو به خاطر اینکه حرمت خون شهدا رو زیر پا گذاشته مطرح کرده شاید بد نباشه به فکر مصالحه بیفتم، گرفتن زندانی شکنجه کردن. حالا الان یک روز دو روز نمیتونن صبر بکنن و به هر حال او ننگ و خیانت و جواب خون شهدا رو چی بده و اسلام و صلح و این حرفا همش باد هوا شد و دیگه اصرار داشتن که امضا کنن. به هر حال این قطعنامه رو یک سال بعد از اینکه صادر شده بود امضا کردن.
گمنام 61 داری؟ پایگاه 18 ساله
61
آره 18 ساله آره
باشم کدوم پایگاه؟
سومار
سومار کجا؟
سومار ممدلی سومار
آواز خانم سومار نبرش
نداری؟ این اختر رو بده از من نگیرست بزرم
مادر که داری میگردی؟
سه ساله ببین بسید تو خشکنه منم دوستاشو بزنه کنم شاید بچه منم تو اینا باشه نمیدونم
و بله رفقا هی خون خون کردن و حالا که دیگه ایطوری شد هر کی حرف مصالحه بزنه خائنه و ای حرفا ای چیزارم داره فرقی هم نمیکنه جنگ باشه انقلاب باشه هر جنبشی هر کاری حتی چه میدونم روابط بین قبیله‌ای و کوچیک‌تر باشه و ای که در مبارزه خشونت پرهیز اصرار هست و اصلا یکی از اصولش ایه که از حریف انسانیت زدایی نشه حتی اگر حریف صدام باشه بره ایه که همیشه یک راهی بره مصالحه باز باشه و ای نشانه ضعف یا بیپرنسیبی نیست ای که میگه مبارزه خشونت پرهیز اصلا یکی از اصولش ایه که هدفش روی حذف کار غلط باشه نه کارگزار اینا فلسفه بافی نیست دوستان اینا رو ملت‌های دیگه در جغرافیاهای دیگه در طول تاریخ دیدن و تجربه کردن خود ما هم خیلی تجربه کردیم فقط هر بار فکر می‌کنیم که وضعیت حساس کنونی خیلی فرق داره حتی دیدن دیگه مثالایی که زدم خیلی مستقیما هم به بحث خشونت پرهیزی ربطی نداشت ولی شما وقتی به جای مبارزه با ستم و اشغال تمام هدف و هم و غم متر گذاشتی روی ستمگر و اشغالگر روی شاه و صدام قاعدتا هم باید از اونا دیو بسازی و دو قطبیره به قدر شدید کنی که هر مصالحهی بشه خیانت و معامله روی خون شهیدان و ای حرفا خب ای روزه تلخ رو خواندم که ای حرف نویسنده رو بیشتر باز بکنم که اگر هدف رو درست تعیین کنم و به جای حذف ای کی و یکی هدف رو بذارم روی کاهش یا حذف ستمگری اشغالگری تبعیض هر چی که مد نظرمونه او وقت هیچ حرمتی نسبت به خونی که در راهی ریخته شده یا رنجی که در راهی برده شده بیشتر از این نمیتونه باشه که وقتی به او خواسته نزدیک شدم یا اصلا وقتی دیدم فعلا نمیشه به او خواسته خیلی نزدیک بشم مصالحه کنم مصالحه هم یک جور بدی به کارش میبرن که یعنی کوتاه آمدن یعنی مثلا با خفت چیزی رو قبول کردن یعنی چون کم آوردم حالا از حق ما کوتاه میام خیر مصالحه بر وزن مفاعله که خب حالا باز عربی توشون ضعیفه ازش بگذرم در فارسی که سازشکاری هم خیلی باز کلمه بدیه و از اون هم بگذرم در نهایت بدونن دیگه ای بر وزن مفاعله یعنی مشارکت دو طرفه در یک چیزیه که حالا در اینجا منظور صلحه یعنی به دست آوردن بعضی چیزا به قیمت از دست دادن بعضی چیزا یا تحمل خسارات همین مثالایی که زدم رو به یاد داشته باشن دیگه هیچ ربطی اینا به ترس و عافیت طلبی و نمیدونم فرار از هزینه دادن و اینا نداره اتفاقا مبارز خشونت پرهیز در او آخرین مرحلهش که فداکاری نهایی عملا از مبارز غیر خشونت پرهیز یا خشونت محور که مکشه کشته میشه دیگه ته ته خط دیگه این آدمی که خشونت پرهیزه شجاعت و قدرت روحیش از او آدمی که مکشه و کشته میشه بیشتره و خودش ره در معرض رنج بیشتر قرار میده یک مقداری جمله طولانی شد ولی بدونن دیگه این آدمی که خشونت پرهیزه وقتی رسید به ته خط به مرحله سوم در سطح سوم داریم صحبت میکنم دیگه این آدم حاضره آمدانه و آگاهانه بره جلوی گلوله و یا احتساب قضاش تا مرگ ادامه بده حواستان باشه ها دوستان یک مقداری تکان دهنده شد ولی ما داریم درباره سطح آخر درباره مرحله آخر صحبت میکنیم که دیگه هیچ راهی جواب نداده البته اینم باید گفت که تئوریسین های مبارزه خشونت پرهیز درباره ای مرحله آخر با هم اتفاق نظر ندارن مثلا نظرها متفاوته که اگر ارتش یک کشوری به کشور ما حمله کرد، خب ما مثلا با چی کار بکنه؟ اینا رو میتونن، این بحثای طولانی تر رو میتونن در کتاب‌ها و منابع دیگه یا در همین کتاب دنبال بکنن. ولی این چیزایی که گفتم درباره مثلا هنر مصالحه تقریبا بین همه اینا مشترکه. مثالا رو هم که دیگه خب از خودم زدم. ما درم در اینجا روی جنبش مدنی و مبارزه های داخلی دیگه صحبت میکنه که البته توی خانه بچه ها انقلاب هم صداش میکنن. در این آخرین مرحله مبارز خشونت پرهیز از نیروی تکاندهنده روحی و قدرت تحمل رنجش استفاده میکنه. و باز یادتا باشه ما داریم از مرحله صحبت میکنیم که معادل خشونت محورش میشه او چریکی که سالها آموزش نظامی و عقیدتی دیده، سیانور تو جیبشه، آماده کشتن و کشته شدنه. حتی نمیدونم بدونن یا نه، در دهه 50 مثلا شریکای فدای خلق یا مجاهدین توی خانه‌های تیمی گاهی همدیگر شکنجه میدادن که برای رنج شدید جسمی آماده باشن که اگر گیر افتادن زیر شکنجه رفقاشان رو لو ندن. حالا ای که چقدر کشتن و کشته شدن بماند.
ای پرچم دار ستمشان، دشمن را در خاک و خون نشان، پیروزی تو مسجل است تا در دست تو مسلسل.
در قیاس با همچی مبارزانی، مبارز خشونت پرهیز میاد یک کار دیگه میکنه، چشم در چشم حریفش میدوزه و بدون ای که فرار کنه یا نقطه ضعف نشون بده آماده کتک خوردن میشه، آماده دستگیری و تحمل رنج میشه، آماده حتی مرگ میشه. و او هم صادقانه و درست همی لحظه که نیروی عظیمش آزاد میشه. ایره هم یادمان باشه ها، کسی که داره در مره و باتون و حتی تیر مخوره یا قاطی جمعیتیه که به هر حال همگی خطر کردن، ولی هر کی امید داره که ای باتوم یا گلوله به اون نخوره، به نفر مثلا بغلستش بخوره، یا مثلا ترجیح میده بین خودش و دیگران اوی که آسیب میبینه شخص خودش نباشه. ای آدم، ای مبارز خیلی فرق داره شجاعت و قدرت روحیش با اوی که دقیقاً و مشخصاً و منفردن آماده خوردن باتون و گلوله‌ایه، بدون ای که به بغل دستیش که سهله، حتی به طرف مقابلش آسیب وارد کنه یا امیدوار باشه به جای خودش به او آسیب وارد بشه. ایره بعضیا بهش میگن قدرت پذیرش آسیب، یا به قول هومه ایوری خراسان Power of Vulnerability، یک همچین چیزی. خب حالا به چند تا اصل در مبارزه بپردازیم. اصل اول رعایت تناسب. خب گفتیم که خشونت پرهیزی کلی ابزار داره برای مبارزه، فول آپشنه به قول معروف، منتها معمولا ما که به خشونت عادت کردیم دوز مصرف خشونت دست مایه. مثلا میدونیم کی باید هول داد، کی فوش داد، کی چک و لگد زد، کی در رفت، کی زبونم لال ضرب و جرح کرد، منتها تا به عدم خشونت میرسیم هول میکنیم، فکر میکنیم چون اینجا از فوش دادن و کتککاری و زد و خورد و تیر و تفنگ و اینا خبری نیست، خلاصه هر چیزی رو جواب یک چیز دیگه گذاشه. بذار مثال بزنم. ببینید مثلا اعتصاب قضا یک اقدام شدیده در ساتیاگراها. ما نباید هنوز کیش از کیش میش نگذشته اعتصاب قضا بکنیم. شما وقتی توی سطح اول منازعه هستی جای این کار نیست. اول اعتراض کن، بعد ادامه بده با روشهای آرامتر. گفتم دیگه ای که خشونت پرهیزه به این معنا نیست که همه چیش آرومه. دیگه وقتی اینا جواب نداد برو سراغ او کار. باز اینجا یک نکته مهم رو کتاب اشاره میکنه که انگار برای وضعیت حساس دائما کنونی ما نوشتن. نویسنده میگه ای که خشونت پرهیزی در مبارزه شدت میگیره و از سطحی به سطح دیگه میره، اصلا به این معنی نیست که راهکار قبلی خطا بوده. نه خیر، روش درست عقلی و اخلاقی همیه. ای که شما 20 سال پیش راهکار مبارزت انتخاباتی بوده، بعد 10 سال پیش راهپیمای سکوت شده، مثلا الان رسیده به اعتصاب و شاید یک وقت دیگه در آینده یک روش دیگه ای رو انتخاب بکنی، اصلا به معنای غلط بودن هیچ کدوم از این کارها نیست. پشیمان نباش، دیگران را هم با پس گردنی به پشیمانم گویی ننداز. احتمالاً راه درست همیه. حالا اگر هم اشتباه و کار غیر اخلاقی صورت گرفته از طرف حریفه. حالا قیاس شاید سطحش خیلی فرق کنه، ولی مثال بزنم، ای که شما همه راه ها رو امتحان کنی، از صحبت و گلایه و اخم و تخم و قهر و مشاوره و میانجیگری و خلاصه همه کارهایی که یکی یک بار امتحان کرده، وقتی هیچ کدوم از اینا جواب نداد و بعد از چند سال مثلا از شریک زندگی جدا رفتی، ای به این معنا نیست که این راه ها اشتباه بوده. اتفاقا درستش همین بوده که این کارا رو انجام بدی، اگر درست شد که خب بهتر، اگر نشد پیش خودت عذر عقلی و اخلاقی و حالا شاید هم شرعی داشته باشی. دوم، هنر مصالحه. این هم جزو تاکتیکای جنبش خشونت پرهیزه. خب در مورد مصالحه و اینا که قبلا یک دهن روز سیر خواندم، اینجا اضافه کنم که مصالحه حتما با حریف نیست، با شرکای بالقوه هم هست و همیشه حواس ما باشه برای همه موارد که بین اهداف و راهبردها تفاوت قائل بریم. بیان فرض کنیم هدف ما بازشماری مستقل آرای یک انتخاباته که به نظر ما توش تقلب رفته، یا اجرای عدالت در یک مورد خاص. میام چیکار میکنیم؟ تظاهرات عظیم راه میندازیم با یک سری شعارها. حالا یک گروه بزرگ هم میخواد به ما بپیونده، ولی یکی دو تا شرط و خواسته داره که به هویت هدف ما کاری نداره، یعنی تضادی نداره. اصلا بذارین مثال کتاب رو بزنم. نگلر میگه در سال 2011 در تظاهرات مربوط به جنبش اشغال در فیلادلفیا، نماینده‌های کلیساهای معتبر سیاه‌پوستا به معترضا گفتن ما به شما میپیونده، منتها شما یک سری شعارهای زننده توی اماکن عمومی رو بیخیال برن، بابا خانواده رد مره دیگه، یک سری کلمات رو بیخیال برن. حالا احتمالاً باز مثال به نظر تا خیلی آشنا میه، ولی مثال کتاب ها، مثال ما نیست. معترضان هم گفتن نه خیر، ما بره مان فشفشه و وجیپولو با فیش و اینا خیلی مهمتره. یعنی چی؟ یعنی چهار تا شعار که اصولاً باید قابل مذاکره و مصالحه باشه آمد در ردیف هدف اینا، یعنی عدالت اقتصادی که خب اصولاً باید غیر قابل مصالحه باشه، قرار گرفت و اینا کلی متحد بالقوه اینجوری از دست دادن. پس این مصالحه ره چی با حریف چی با خودی ها همیشه باید به عنوان یک هنر در خاطر داشته باشیم. ملزوماتی هم داره البته، مثلا ای که انسانیت زدایی از هیچکی نکنیم، ای که نبردمان به روی اشخاص متمرکز نکنیم، از تحقیر و عصبانی کردن خصوصا وقتی حریف موضعش ضعیف‌تر میشه دوری کنیم. این نکات که قبلا گفتیم و احتمالاً به نظر تک مقداری حوصله سر برآمد، اینا همش دوستان اینجاها کارکرد اساسی داره. شما اگر از حریفت یا اگر از کسایی که میتونن به شما بپیوندن انسانیت زدایی کنی، حالا بی شرف بگی یا چه میدونم هر چی، خب دیگه نمیتونی مصالحه بکنی. ای که شما روی شخص متمرکز بشی نمیتونی مصالحه بکنی. ای که دائما روی عصبانی کردن، روی تحقیر، تحقیر حریف، تحقیر خودی رو اینا مانور بدی، خب نمیتونی مصالحه بکنی. و حالا بگذاریم دیگه، بریم سراغ بعدی که آخ امان ازی بعدی، خیلی ساده و خیلی مشکل، خیلی نزدیک و خیلی دور. تعریف کردن هدف، تعریف کردن هدف معین و قابل دستیابی. ما باید در هر مبارزه و مرحله‌ای یک هدف تعیین کنیم که توی زمان مشخص و با امکاناتی که هست قابل دستیابی یا مذاکره باشه. مثلا همین دوستان عزیزی که هستن، خب اینا باید مشخص کنن که مثلا من در 3 ماه میخوام پاک بروم، در 3 ماه میخوام وسط پادکست 60 بار دهن دره نکنم. امکاناتم چیه؟ مثلا اینایه. بعد از چه وسایلی میخوام استفاده بکنم؟ مثلا اینا. چه کسانی قرار به ما کمک بکنن؟ اینا. این هدف قابل دستیابی باشه. شما که برای در روز 6 نوبت الان دیگه تفریحی میزنی که نمیتونی در عرض 3 ماه قهرمان وزنه برداری جهان بشی، اینا رو باید توجه داشته باشی. بعد اون وقت اگر این کار رو بخوای بکنی، نه فقط قهرمان وزنه برداری جهان ممکنه نشی، ایشالا اونم میشی ها، ولی طول میکشه، زمان میبره، بالاخره حالا یه کمی هم شل کنی هم بد نیست. ولی بدیش اینه که شما نه فقط قهرمان نمیشی، همون اعتیادت هم نمیتونی بذاری کنار. ما بایستی یک هدف معین و قابل دستیابی در زمان مشخص نه فقط تعریف بکنیم، بلکه وقتی رفتیم و بهش نزدیک شدیم هی بهش اضافه نکنیم. تازه وقتی که بهش نزدیک بریم، گهگاهی که اصلا بهش نزدیک هم نمیریم، بعد میشینیم هی به هدف ما اضافه میکنیم، هی مثلا هدف رو میبریم بالاتر، هی شرایط رو سخت‌تر میکنیم. ما نباید در طول 2-3 شب از تقاضا برای اجرای عدالت در یک مورد خاص به تقاضا به اجرای عدالت برای همه برسیم. نگاه کنید، این اجرای عدالت برای همه خیلی تقاضا خوبی هم هست، منتها نمیشه از یک مورد خاص یک هویف پرید به برای همه یا یک موارد خیلی بزرگتر و سخت‌تر. ما در یک هفته نباید از درخواست اصلاح یا تعطیلی یک اداره خاص مثلا توی یک وزارتخانه به تعطیلی کل وزارتخانه برسیم، بعد مثلا 3 روز بعدش هم بخوایم کلا دولت باید سقوط بکنه. اینا رو نباید تو خواستام بگنجونه، نه اینکه این خواستا اشتباه ها، نه اینکه یه خواسته دست نیافتنیه. اینه که باید نگاه کنیم دیگه، ببینیم زمان ما چقدره، امکانات ما چیه، حریف کیه، بعد یک هدفی رو تعیین بکنیم بریم سراغ همون. حالا در این مورد اضافه کردن خواسته ها که فکر میکنم اصلا نیازی به مثال و اینام نباشه دیگه، همون چیزی که تو ذهن شما هست تو ذهن ما هم هست، منتها بره که بعدا نویسنده و مترجم از ما گلایه من نرن، بذارین مثال کتاب رو بزنم. آقای نگلر میگه در دهه 80 میلادی در لهستان جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا کارش بالا گرفت و دولت رو تونست بکشونه پای میز مذاکره. حالا ما زمان رو یادمه، احتمالاً به خاطر خاص بودن اسم آقای لخ والسا که یه جوری مثلا فیلم کردیم آدمی که لخ لخ میکنه، یادمه خبرها رو حالا در همون حدی که میشد دنبال میکردیم. و خب میدونین دیگه دوره شوروی بود و بلوک شرق، یعنی اصلاً و اصلاً اینکه شما بتونی یک دولتی مثل دولت لهستان رو بکشونی پای میز مذاکره ساده نبود، ولی اینا کشوندن پای میز مذاکره، یک توافق نامه ای را هم تنظیم کردند و داشتن دیگه امضاش میکردن. یعنی در آخرین لحظات که یکی از همکارای آقای لخ والسا آمد و گفت یک بند دیگر هم بهش اضافه کنه، بگیم که ای کارگرای اعتصابهای قبلی که بازداشت شدن اونا هم باید آزاد بشن. ببینید خواسته خیلی خواسته خوبی بود، مولا درزش نمیر از لحاظ اخلاقی، منتها از لحاظ تاکتیک مبارزه اشتباه دیگه. ای تو خواسته شما نبوده، شما به یک جای نزدیک شدی، برو و این کارت انجام بده. به هر حال اینا رو گذاشتن توی توافقنامه، نمایندای دولت هم زدن زیرش و گفتن این نبوده و کل کار چند سال به تعویق افتاد، همه ضرر کردن و البته اونایی که بازداشت شده بودن، تا این که مثلا بعد چند سال دوباره برسن به اینجا. این افزون خواهی همیشه وسوسه انگیزه، فقط هم برای ما نیست. نگلر میگه اصلا باید یه قاعده ای داشت به نام موضوع جدید ممنوع، و یاد ما باشه اضافه کردن موضوع و خواسته و هدف جدید به قبلی ها باعث میره که ما هیچ وقت احساس رضایت و پیروزی نداشته باشیم، چون هیچ وقت نمیرسیم دیگه به خواسته و هدفی که هی دائما داره تعیین میره. شما مثل یکی داره یک جای مدوی و قراره به خط پایان برسی، حالا یا برنده بشی یا این حس خوب به دست بده که به خط پایان رسیدی، منتها هی دائما خط پایان رو ببرن عقب‌تر و عقب‌تر. خب معلومه شما هر چقدرم که مدوی هیچ وقت بهش نمیرسی، یا خیلی خیلی دیر احساس رضایت میکنی که بهش رسیده باشی اگر عمرت کفاف بده که بهش برسی. و این همو داستان هی سقف خواستای ماست که هر جایی میرم یه گده میگن ای بود سقف خواستای ما. عزیزم شما بذار ما به کف خواستای ما برسیم، انرژی امید بگیرم، بعد چشم سقفش هم چشم. و اصل یا برنامه بعدی، یک برنامه سازنده باید داشته باشیم. خب این دیگه خیلی رک بهتا بگم، ببینید این زیر ساختی که ما فراهم دیدیم برای وقتی که اینا رفتن، حالا هر اینایی، این زیر ساخت چیه؟ ما از الان چه زیر ساختی رو تدارک دیدیم برای او خلأ قدرت؟ خیلی ساده ها، تو خلأ قدرت معلومه کیا میپرن روی کار و سوار کار و البته سوار ما میرن، منتها ما همیشه فکر میکنیم که ایدفه با دفعه قبلی فرق داره، این مورد با موارد دیگه فرق داره. و توی جو هیجان زده و خشونت محور هم همیشه قهرمان و مبارز و حتی اسطوره اونای قلم داد میرن که برنامه تخریبی دارن برای امروز، نه برنامه سازنده برای فردا. فردا پر شعاره، برابری، رفاه، آزادی، قانون، استقلال، عدالت، عشق، بخواب بابا لاف یخ که. اتفاقا جالبه که حکومت‌های سرکوبگر خیلی حواسش هست به اونایی که دارن روی فردا کار میکنن، یعنی واقعا این حکومت‌ها اگر فقط در یک چیز با مبارزان و خشونت پرهیز توافق داشته باشن، ایه که هیچ روشی برای براندازی یک ساختار فاسد و نالایق امروز پایدارتر و کاریتر از این است که زیر ساختای یک ساختار درست و درمون بره فردا ساخته بره. میسمی توی پرانتز اینجا یک مثالی میزنه که خب خیلی آشنایی بره ما، میگه جمعیت امام علی رو نگاه کنن چطور سرکوبش کردن، یک جمعیت خیریه فعال رو چرا باید یک حکومتی مثلا اینطوری تارومار بکنه؟ مثالای دیگه هم هست، مثلا شما فعالان محیط زیست رو ببینن به چه زندانهای طویل المدت اینا رو محکوم کردن. اینا کسایی هستن، گروهایی هستن که دارن زیرساختای فردا رو درست میکنن دیگه. تو همین زندانهای طویل المدت به فعالای سیاسی نگاه بکنن، کسایی که هیچ مبارزه مسلحانه ندارن، حتی دیگران رو به اعتراض خشونت‌آمیز دعوت نکردن، گاهی اصلا حتی کسی رو به اعتراض دعوت نکردن، ولی شما نگاه کنن اگر یک نفری داره زیر ساخت داره برای فردا می‌سازه، حتما با این برخورد شدید انجام میشه، یا توی زندانیایی که باشه برخورد شدید انجام شده، اینا کسایی هستن که باز از همه بیشتر تحت اشحاف قرار گرفتن نسبت به اتهامی که دارن. باز همینجا یک چیز دیگه ایره میسمی توی پانویس اشاره میکنه خیلی جالبه، کتاب مشهور و الان دیگه میشه گفت کلاسیک جین شارپ درباره سیاست مبارزه خشونت پرهیز ره اولین بار فکر میکنه کجا منتشر میکنه؟ دانشگاه امام صادق، جایی که مدیر و وکیل و وزیر و چمیدونم توریستیان و امنیتی برای نظام تربیت میکنه، ایو کتاب رو ترجمه و منتشر کرده. اینا هیچ اتفاقی نیستا، کاملا حواس حضرات هست. البته کلن در کار سرکوب و ناامیدسازی و تفرق افکنی و جعل خبر و رهبر قلاب سازی و تشویق به خشونت و اینجور چیزا حواسا خیلی جمعه. یعنی 2% ای حواس جمع رو میذاشتن پای اقتصاد و امنیت و آزادی و خیر صلاح واقعی خودشا، خیر سرشا خودشا، و در کنارش ما الان وضع ما خیلی خیلی بهتر از این حرفا بود. به هر حال این مسئله که خواسته ما در منازعه یا جنبش یا اعتراض چیه خیلی مهمه و نویسنده هم روش خیلی تاکید میکنه، و ای که شعارهامان، نمادهامان، روشهامان با او خواسته چقدر تناسب داره هم مورد تاکیده. دیگه ای که یاد ما باشه کنش سازنده همیشه بر کنش انسدادی مقدمه. حالا کنش سازنده چیه؟ تقریبا همین که اشاره کردم، یعنی ساختن زیر ساختهایی که به رسیدن به هدف مبارزه کمک میکنه. مثلا فعالیت‌های محیط‌زیستی، تلاش برای کم کردن فقر، آموزش و بالا بردن سطح فرهنگ در زمینهای مختلف. خودتان در همین مسئله حق انتخاب آزاد پوشش برای زنان در نظر بگیرن دیگه. ای که الان عموم مردم ایران چه نسبت به مردمان اغلب کشورهای منطقه و چه نسبت به نسلهای قبلتر خودشان اقدر رشد کردن، اقدر رشد کردن که هیچ قدرتی نمیتونه مقابلشان وایسه، نتیجه چیه؟ جز بالا رفتن سطح آگاهی و رواداری بوده، جز نتیجه بالا رفتن سطح فرهنگ و چیزای دیگه‌ای که همه‌شان حاصل کنش‌های سازنده خشونت پرهیزان بوده؟ کسی با توپ و تفنگ تونست فرهنگ مردم رو ببره بالا در این زمینه؟ ایره هم بهتا بگم رفقا، ای که بعضیا میگن مسائلی مثل مخالفت با حجاب اجباری و اینا حاصل سرکوب و اجبار حکومته، یعنی ای که خواست مردم در واقع واکنش و نوعی لجبازی علیه حکومته، درست نیست. واقعا درست نیست. در واقع این حرف نادیده گرفتن این همه مبارزه و کنش سازندهیه که دهه ها ادامه داشته و شاید اصلا سابقهش به دوران قبل از مشروطه برسه. وگرنه شما اگر مسئله لجبازی به حکومت سرکوبگر افغانستان رو در دوره اول طالبان در نظر بگیرن دیگه، خب مگه نتیجه او همه فشار و سرکوبی شد که وقتی حکومت از دست طالبان خارج شد یک دفعه حق تحصیل زنان و انتخاب پوشش و آزادی بیان و اینا خواسته اول جامعه شد؟ انقدر درن که درم درباره ریشه داری خواستا صحبت میکنم، نه NGO و نمیدونم فعالیت های تزریقی و ویترینی و اینها. خواست جامعه، رواداری جامعه، تحمل جامعه با زمان، و از زمان خیلی مهمتر چون زمان که برای همه هست، فعالیت‌های سازنده به دست میه. خلاصش کنو، کنش سازنده اولویت اول مبارزه خشونت پرهیزه. بعد از او کنش انسدادی، اول مقاومت‌های مدنی، تحصن، تظاهرات، اعتصاب، تحریم، البته تحریم نه تحریم خارجی ها، روش ها زیادن. اینا هم تضادی با هم ندارن. یعنی شما اگر مشغول کنش انسدادی هستی، نه فقط اشکالی نداره، بلکه بسیار بسیار بهتره کنش سازنده هم در کنارش داشته باشی. حالا وقت این حرفا نیست و حالا بعدش که پیروز شده میرم سراغ آموزش و حالا محیط زیست دیر نمیره و کتاب و هنر و اینجور چیزا مگه الان مشکل مایه؟ اینا همه حرف دوستان. یعنی اشتباه برای درگیر شدن در کنش‌های انسدادی، کنش‌های سازنده تعطیل برن. و ضمناً بله، دقیقا همین الان مشکل ما همه اینایه. چیزی که شنیدن و درن مشنوین بخش دوم برنامه مبانی مبارزه خشونت پرهیزه. راستش ما بیشتر از این ضبط کرده بودم، ولی بعدش فکر کردم بهتره دو قسمتی باشه و بقیهش رو بذارم دیگه ایشالا وقتی که آقای دکتر میثمی از زندان درآمد با خودش اجرا بکنه. تا اینجا هم اگه به این کتاب پرداختم به خاطر مترجمش بود، فرهاد میثمی که مترجم مبانی مبارزه خشونت پرهیزه و مفسرش هم هست. کتاب رو بخونن دیگه، یک سری راهکارها و توصیه‌های عملی هم داره که جالب و مفیدن. مثلا یک جا 5 تا تمرین میده برای آمادگی که اولیش از همه جالب‌تره. ول کردن رسانه‌های خبری جریان اصلی یا به قول بچه‌های حومه دور خراسان مینستریم مدیا. خیلی جالبه ها، اولین توصیه که میکنه رها کردن ایه و خب دلیلش هم مشخصه فکر میکنم، به خاطر اینکه این رسانه‌ها پرند از خشونت، به خاطر اینکه خشونته که خبر میشه. حالا بماند که چه بازی‌هایی هم در عالم رسانه داریم که فکر کنم دیگه دست کم در این روزها به همه ما ثابت شده، ولی مثلا از نکات جالبی که کتاب میگه از توصیه جالبش ایه. حالا ممکنه بگن چی حالش ردره بیشینه 100 صفحه کتاب رو بخونه، که خب باید همینجا گفت بابا ماشاءالله به همت، ماشاءالله به کشیدن این همه زحمت.
خسته نماشی پهلوان، خدا قوت دل آور، از جون مایه گذاشت، واقعا از جان مایه گذاشت.
جواب بعضی از سوالهای معمول هم توی کتاب هست، معرفی منابع بیشتر به فارسی و انگلیسی هم هست، حالا چه کتاب چه وبسایت چه چیزای دیگه، و آخر آخر کتاب مقدمه مترجمه که جالبه. یک اتفاق جالبی هم وقتی که مشغول نوشتن و ضبط این دو اپیزود بودم افتاد که با همین مقدمه که مشنوون مرتبطه. خب احتمالاً میدونن که ما یک سری مطالب به صورت یادداشت و ویدیو در رابطه با خشونت پرهیزی منتشر کردم و مکنم که بیشتر توی برگه اینستاگرام و کانال تلگرام هم هستن، گاهی هم توی یوتیوب و فیسبوک. توی همین مدتی که اونجا چیزهای درباره خشونت پرهیزی منتشر میکردم و معمولاً یادی هم از میسمی میکردم، یک نفر از کسایی که توی تلگرام ما رو دنبال میکرد همونجا پیام داد و گفت دوست داره که کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز رو بخونه و ضبط بکنه. ما هم گفتم خب چی ازی بهتر، بخون و بفرست. و راستش رو هم بخین فکر نمیکردم این دوست ناشناس که حتی اسمش رو هم اون موقع نمیدونستم این کار رو بکنه، اما فرستاد و بعدش هم توی همین مدت کوتاه اصلاً یک رفاقتی بین ما شکل گرفت. کتاب صوتی مبانی مبارزه خشونت پرهیز با خانش ای دوستمان که اسمش محمده رو به زودی در کانال تلگرام و شاید هم به یک صورت خاصی توی همین پادکست گذاشتیم. کلن هم کار قشنگی بود و ای که هر کی به وسع خودش یک گوشه کار رو میگیره حال آدم رو بهتر میکنه. اجالتاً اون مقدمه میسمی رو با صدای محمد بشنوه.
شاید برای فردا. مطالعه در حوزه خشونت پرهیزی ابتدا از آن جهت برایم اهمیت یافت که معضل شخصیم بود. در خورد فرهنگی بالیده بودم که خشونت نه فقط از عناصر اساسی آن، بلکه جز ارزش‌ها و ابزارهای دائما جاریش بود. به لحاظ گونه شخصیتی نیز برای پروردن آن کاملا مستعد بودم. با گذشت زمان مواجهه مستمرم با عوارض عدیده و جبران ناپذیر ناشی از این امر نهایتا موجب شد تا بالاخره روزی احساس نیاز کنم به شناخت و کنکاش درباره این معضل بزرگ شخصی. به سبب علاقه اجتماعیم دیری نپایید تا این تلاش خرد نظری به حوزه خشونت پرهیزی اجتماعی تسری یابد. در این حال تا مدت‌ها از ارائه عمومی اندوخته‌های اندک و صرفاً نظریم در این حوزه اکراه داشتم. چه ضد تبلیغی بالاتر از این برای خشونت پرهیزی که بی صلاحیتی چون من بخواهد در مقام تبیین آن برآید. هر چه زمان می‌گذشت بیش از پیش با تلمبار شدن خشم اجتماعی مواجه می‌شدیم و احساس خطر بسیار جدی از این بابت نیز دمافزون می‌شد و من بیش از پیش با هشدار از سوی دوستانی مواجه می‌شدم که فلانی دارد دیر می‌شود. هر کس که بتواند حتی فقط از حیث نظری پیکر نحیف اندیشه خشونت پرهیزی اجتماعی را مختصر تیماری بدارد باید که چنان کند. مهم نیست که اثرش چقدر کوچک باشد. حتی مرتبه‌ای با خطاب عتاب‌آلود دوستی مواجه شدم که این وظیفه است برای همه ما. هرگز نخواهی توانست خودت را به خاطر کوتاهی درباره آن ببخشی. تصور کنید در پیاده رو در حال راه رفتن هستید. کمی مانده به تقاطعی برسید که آنجا بناست مسیرتان 90 درجه به سمت راست بچرخد و ادامه یابد. چند قدم مانده به تقاطع صدایی میشنوید. انگار کسی دارد عابران را خطاب میکند. بروید طرف ورزش، بروید طرف دانش، بروید طرف هنر. هنوز به منشأ صدا دید ندارید. شاید ورزشکاری باشد یا دانشوری یا هنرمندی که دارد دیگران را به مسیر خود دعوت میکند. به زاویه تقاطع میرسید و به پیاده روی سمت راست میپیچید. حالا دید دارید، اما از دیدن صحنه جا میخورید. معتادی را میبینید که در اوضاعی نزار کنار جوی افتاده و در عین حال دستش را به سوی هر آبری، هر جوانی که رد میشود میگیرد و چنین خطابش میکند که قسمتان میدهم طرف اعتیاد نیایید، بروید طرف ورزش، بروید طرف دانش، بروید طرف هنر. انتظار نداشته باشید آن دعوت کننده به سلامت خودش در چنین وضعی باشد، مگر نه آن است که چنان دعوتی مثلا توسط یک ورزشکار نمونه‌وار بسیار اثرگذار خواهد بود. اما همون موقع دو جوان از کنارتان رد می شوند و می شنوید که یکیشان به دیگری می گوید اما این هم درد کشیده است ها. من اگر از خشونت پرهیزی اجتماعی می گویم نه به هیچ عنوان از آن بابت است که صلاحیتی عملی درباره اش داشته باشم و نه از موضع آن ورزشکار یا دانشور یا هنرمندی که دعوت به مسیر خیش کند، بلکه موضع آن بی سلامت بی صلاحیتی است همچون آن معتاد مثال قبلی که فقط شاید به این درد بخورد که عبرتی باشد از جهت مخالف، چرا که رنج آن بی سلامتی را با گوشت و پوست و استخوانش دریافته است. در حوزه مبارزه خشونت پرهیز به کمتر متنی برخوردم که هم به اندازه این کتابچه نکات اساسی مهم و متعددی را مطرح کرده باشد و هم در این حال بسیار مطالبی داشته باشد که با آنها موافق نباشم و قابل نقد جدی بدانمشان. دقیقاً به همین دلیل ظرفیت‌های این متن را دستمایه ارزندهی برای اندیشه‌ورزی، گفتگو و تعامل فکری در این حوزه می‌انگارم. مایکل نیگلر بر بعد معنوی مبارزه خشونت پرهیز تأکید دارد. از این رو ارجاعاتش در متن بیشتر بر گاندی و کینگ متمرکز است. نویسندگان دیگری نظیر اریکا چنووث مبارزه خشونت پرهیز را منظری عملگرایانه می‌نگرند. در این رویکرد عملگرایانه از نلسون ماندلا به عنوان شخصیتی عملگرا و عرفی به همان اندازه میتوان آموخت که از گاندی و کینگ. این در حالی است که در این کتابچه نام ماندلا فقط یک بار و آن هم به صورت فرعی آمده است. به لحاظ نظری شخصا پاهایم بسیار بیشتر از آنچه در این متن مطرح شده روی زمین است. در جوامعی که می‌خواهند مسیر مبارزه خشونت پرهیز را در پیش بگیرند، لزومی و حتی ربطی نمی‌بینم که هر کس هنگام مواجهه با سارق اتومبیلش با او دست بدهد و جویا بشود که اگر پولی لازم دارد، لطفاً بگوید و رو در واسطه نکند. مثالی که نیگلر در بخش یکم آورده. یا به نظر می‌رسد امروزه کمتر کسی در میان موافقان مبارزه خشونت پرهیز با این بخش از نگرش گاندی موافق باشد که در صورت تهاجم متجاوزان به کشور صرفاً بایستی از طریق عدم همکاری و مثلا با فراهم نکردن آب برای متجاوزان که در متن بخش دوم آمده با آنان مقابله کرد. در این حال به نظرم بحث مبارزه خشونت پرهیز و لزوم نگرش همدلانه و اهمیت دیگری در آن ربطی به فیزیک کوانتوم ندارد. نگلر آن را شاهد مثالی بر مجزا نبودن چیزها از هم می آورد. بحث مبسوط در این مقوله های مهم می تواند بسیار مفید و زاینده باشد، در این حال که به مجال و موضعی بس فراختر از این مختصر نیاز دارد. از سوی دیگر نقاط قوت و نکات مثبت همین متن چنان بود که حقیقتاً حیف دانستم محتوای آن از دسترس فارسی زبانان به دور باشد. از شرایطی که برای انتخاب اعتصاب قضا به عنوان یک کنش لازم است گرفته تا اهمیت کنش‌ها و برنامه‌های سازنده در جنبش‌های اجتماعی در کنار کنش‌های اعتراضی. اگر قرار بود در میان دلایل مثبت عدیده فقط یک دلیل را بر لزوم و اهمیت ترجمه این متن انتخاب کنم، آن یک دلیل وجود عنوان برنامه سازنده در بخش چهارم این کتاب می بود. همان مقوله‌ای که واتسلاو هاول نیز در قدرت بی‌قدرتان بر اهمیت آن تاکید می‌کند. در قالب ایجاد نهادها و ساختارهای موازی، همان مقوله‌ای که گاندی آن را به قوی‌ترین شکل خود مطرح کرد و به کار گرفت و همان که اریکا چنووس در مقالات و کتاب‌هایش غفلت از آن را مهمترین عامل شکست جنبش‌های اجتماعی می‌داند. کتاب اریکا چنووس با عنوان ایستادگی مدنی آنچه هر کس باید بداند منتشر شده در سال 2021 کتابی است بسیار مهم و بروز که بسیاری از مقولاتی را به نحوی ارزنده با دیدگاهی عملگرایانه و پژوهشمدار مطرح کرده که اغلبشان موضوعات داغ بسیاری از مباحث امروزین ما هستند. ترجمه آن را به مترجمان و ناشران علاقمند پیشنهاد می‌کنم به هر کس که از دستش برآید. در شرایطی که خشم فروخورده جامعه به نقطه بحرانی و نزدیک به انفجار رسیده، قابل درک است اگر سخن از مبارزه خشونت پرهیز به حاشیه رانده شود. من اما عمیقا معتقدم که مسیر خیر و شکوفایی آینده مردمان ایران تنها در گرو درک اهمیت، جدیت و استمرار مبارزه خشونت پرهیز است. شاید کسان این نوع تلاش‌ها را در این شرایط مشابه کار آن نوازندگانی بدانند که بر عرشه یک کشتی در حال غرق شدن تا آخرین لحظات همچنان به نواختن ادامه می‌دهند. من البته امیدهایی بس بیش از اینها دارم، اما اگر چنان باشد هم مطمئن هستم چندان دور نخواهد بود آن روزی که جوانانی پرمایه از این مرز و بوم مجموعه آن نوت‌های نواخته را بازیابی، بازسازی و کشف رمز کنند و در پی درک عمیق‌تر تاریخیشان درباره عواقب خشونت و با افسودن هوشمندی‌های نسلی خاص خودشان راهی برسازند که طی آن همگان بتوانند بدانند که چگونه کشتی بسازیم و چگونه ناوبری‌اش کنیم که مدام در معرض خطر غرق شدن نباشد. پس اجازه بدهید بر همان عرشه در حال فرو رفتن همچنان سازهایمان را کوب کنیم و همچنان بنوازیم. شاید برای فردا. فرهاد میکسمی، پاییز 1401، زندان رجایی شهر.
مقدمه مترجم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز به قلم فرهاد میسمی را شنیدن که محمد برامان خواند. یک گریزی هم به او روزی سه نوبت تفریحی زدن بود توش که خب باز دوباره حال و هوا رو برد همون جایی که بودم. کل کتاب را محمد خوانده همونجوری که گفتم که بعداً در جای دیگه‌ای مشنوه. همین دیگه، امیدوارم همه کسایی که به ستم در بندند هر چه زودتر آزاد برن. متاسفانه به قدری هم این افراد زیادن که آدم نمیدونه از کی نام ببره. از فعالای محیط زیست نام ببره، از فعالای حقوق زنان بگه، از زندانیای سیاسی بگه، از معترضان این اعتراضات اخیر بگه که دستگیر شدن، اعتراضات قبلش، اعتراضات قبلترش، از کی بگه، از کسایی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر شدن، از معلما، کارگرا، دانشجوها. واقعا آدم مونه و جز تأسف و البته اعتراض و مبارزه برای احقاق حق اونا و احقاق حق خود ما و بقیه دیگه کاری نمونه. و همه حرفم همی بود. ما محمود فرجامی هستم و شما شنونده اپیزود 31 پادکست شب چراغون بودن که در سراشیبی بهمن ماه 1401 منتشر رفت.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.